أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلق محضر بيته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي الغاصم المصطفى محمد. طاهرین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار ثم یبعثکم فیه لیقضی اجل مسمی ثم الیه مرجعکم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده. منظر مبارکه سرداران گرامی، سخن در آیات سوره مبارکه انعام است. آیه مورد بحث آیه 60 از این سوره شریفه در ادامه مباحث گذشته است. سخن به آنجا رسید که در این کریمه مبارکه خداوند سبحان فرمود و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. اشاره کردیم به آن مقام عظمتی که خداوند در این آیه شریفه برای خود مطرح میکند. او علم به مجموعه خزائن غیب را دارد و مطرح خود نظرم مبارکتون که پایانی ندارد آن خزائن غیبی که خداوند نسبت به آن آگاهی دارد. گاه ممکن است بعض از آن غیب و خزائن تنزیل و تنزل می‌یابد و در عالم ماده و وجود و ما منزله الا به قدر معلوم در یه حد معینی در عالم ماده یاد می‌شود. آنگاه از آن حالت غیب به شهود می‌آید. بعض از آن خزائن با اون تناسبی که با عالم ماده پیدا می‌کند، باز نسبت به اون مقداری که به عالم شهود می آید، گاه ما انسان‌ها آگاهی داریم، گاه ما آگاهی نداریم. نمونه‌هایی نیز از عظمت علمی خود رو به لحاظ مناسبت و سنخیت با اذهان ما حضرت باری تعالی مطرح فرمود و ما تسخط من ورقت آمار دقیق اون چه از درختان می ایزد بر زمین از برگها و لا حبت فی ظلمات الارض. هر دانه‌ای که در زمین به هر شیله‌ای می‌روید، در هر زمانی در هر مکانی، از کجا آمده است به کجا می‌رود، مسیر اون چیز چه مقدار مثمر است، چه مقدار غیر مثمر است، چه مقدار مضر است، چه مقدار نافع است، فقط علم اختصاصی اوست. بنابراین چه بلایایی سر نافع کتاب مبین به هیچ طرف خوشی نیست الا اون که در برنامه منظم الهی حساب اون معلوم و مشخص و پیش‌بینی شده است. خب به همین مقدار بسنده میکنیم و خدمت آیان عزیزان به دنبال این بحث فرمود و خوبن و خوبن لذی یتوفاکم باللیل. از نشانه های قدرت علم الهی و نظم آفرینش حقان است که یتوفاکم باللیل شما رو در شب تلقی میکند. مثلا اشاره داند به قدرت خداوند سبحان و تسلط حق بر روح آدمیان و مسئله بسیار پیچیده و حساس خواب. هو الذی یتوفاکم باللیل. توفی به معنای اخذ الشیء به تمامه، یک شیء را به تمام گرفتن و دریافت کردن است. خود این واژه توفی را ما در دو جا داریم که خداوند به کار می‌برد. یک در مسئله مرگ، در اونجا بحث توفی می آید. الله یتوفل انفس حین موتها. چه چیز توفی می شود؟ چرا خداوند به تمام می گیرد؟ روح را می گیرد، نفس را می گیرد. الله یتوفل انفس، کاملا دریافت می کند ارواح شما را و برون می کشد از اجسادتون. حین موتها، هنگامی که مرگ شما فرا می رسد. پس ما یه توفی داریم به معنای مرگ که خداوند سبحان خود دستور اون می دهد. الله یتوفل انفس. ملائکه مخصوصی هستند که اجرای این کار را به عهده دارند. یه وزیر محترمی هم هست که ابلاغات ابتداءً به او میرسد. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اون ملک الموت اون مأمور ویژه جناب اسرائیل است که ابلاغ ها رو میگیرد، میدهد به فرامی دستورات صادر میشود به زیر امر او، الذین تتوفاهم الملائکه، ملائکه توفی میکنند. سه مقام دارد، از خدا به اون نماینده خاص و اونگاه ملائکه زیر فرمان. استعمال دوم واژه توفی که خداوند متوفی است و ما متوفا، مسئله خواب است که در اینجا مطرح میکنند. یتوفاکم باللیل، خدا شما رو در شب توفی میکنند. بعد به دنبالش میگوید که یبعثکم فیه، شما رو در روز بیدار میکنند. این پس اون توفی به این بحثی که مطرح میکند، خدا مال همینجاست، مال همین شب و روز، همین دنیاست، این غیر مرگ است. عزیزان مستحضرم که در عالم حیات و موجودات حی و زنده، یکی از ضروری ترین قوانین و نیازهای اینها مسئله خواب است که در تمام موجودات زنده سنت خواب و انامه رو خداوند سبحان قرار داده است. اگر نباشد زندگی و حیات باقی نمیماند. فقط یک حی است، فقط یک حی است که اون نوم و خواب ندارد، اون همان است که الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فقط ذات مبارک و ذات اقدس اوست که در مقام آن است که لا تأخذه سنة ولا نوم. در حیات او خستگی، فرسایش عارض نمی گردد و نوم ندارد. اما در عالم وجود تمام موجودات زنده خستگی دارند، فرسایش دارند و اینها نیاز به تناوب دارند. باید تلاش و کوشش شد متناوب باشد، نمیتواند یک سره باشد و متوالی باشد، باید متناوب باشد. مسئله خواب ضرورت موجودات زنده است. گیاهان مسئله خواب را دارند، سنت خواب در اینها وجود دارند. گاه اون خواب مستمر طولانی است برای عالم طبیعت و عالم گیاهان، گاه خوابهای مقطعی و کوتاه است. مثل ما مسئله پدیده شب و روز رو دارن، در اون طبقه بندی که لینه دارد و دانشمند سعودی با اون جایگاه خاصی که در گیاه شناسی دارن، اون تقسیماتی که یه تقسیمش بر اساس اینه که اون گیاهانی که اینها گلشون شب بسته می شود و روز باز می شود، اینها می خوابند گل بسته می شود، بیدار می شود گل باز می شود، بین اون ابتدایی ترین ساعات روز به تابش اولیه اینها خوابشون تمام میشود، برمیخیزند. در عالم گیاهان سنت خواب و سنت بیداری تعبیه شده است. در بین حیوانات میبینیم حضرت این رو قرار داده است. حیوانات هم گاه خواب طولانی دارند، گاه خواب کوتاه مدت دارند مانند گیاهان. در عالم انسان و در وجود ما نیز از ضروریات سته و ششگانه که وجود ما بستگی به اون دارد مسئله خواب است. در حدی بدن ما وابسته به سنت الهی خواب است که ما میتوانیم، هر انسانی میتواند 6 هفته بدون تغذیه زنده بماند، تا 6 هفته تمام این رو دارد. اما هیچ انسانی بیش از 10 روز نخوابیدن، 10 شبانه روز نخوابیدن زنده نمیماند، بیش از این تحمل ندارد. والی که در قبال عدم تغذیه ما تحمل داریم. بدن ما به خواب بستگی آکد دارد، بستگی شدیدتری دارد گاه به خوردن. یک چنین حالتی در این ساختار وجودی است. اساس تعادل عصبی در وجود ما با مسئله خواب ایجاد می شود. حال قلیل اون باشد، کثیر اون باشد، یه حدیثی از رسال دراربار وجود مقدس امیرالمومنین که چند چیز هم که اینا کمشون هم که باشد زیاد است. 4 چهار چیز هم که اینا قلیل هم نه کثیر، کم اینا هم زیاد است. یکی آتش مثلا، النارو الکثیر منها القلیل منها کثیر، آتش کم اون هم زیاد است. یه شعله کوچک، یه جرقه ممکن است خرمنی به پا بیاورد، جهانی آتش بزند، شهری آتش بزند. فرض بفرمایید عداوت و دشمنی، دشمنی کم اون هم زیاد است. شما چند دشمن دارید؟ یکی، همون هم زیاد است. خدا کنه که دشمنی نباشد، مگر یه دشمن کم است؟ یه دشمن کم کم تبدیل به 10 دشمن میشه. بعض اون عداوت اگر پاشیده شد که میتواند اون رو به هر حال جلوگیری کند، پیشگیری کند. حتی دشمنی کم اون هم زیاد است. اونجا از این فرمان خواب النوم، یکی از اون 4 تا خواب، خواب کم اون هم خیلی است. این خیلی اثر در وجود دارد، این خیلی، یعنی اثر اون کثیر است. کم اون هم در وجود انسان اثر بسیار سازنده و عمده ای دارد. با خواب است که به هر حال اون تلاش عصبی وجود انسان تعادل پیدا میکند، سمپاتیک یه قدری نقصان پیدا میکند کارش. به طور کلی حالا به تعبیر اون آقای بزرگوار نویسنده فیزیولوژی آرتور رایتون وقتی میرسه مسئله خواب بررسی میکند، غذای آن رو بین 10-20% متابولیسم بدن کلن یه نقصانی در خواب پیدا میکند، یه کاهش پیدا میکند، شریان ضعیف‌تر میشد، نبض پایین میاد و یه حالت استراحتی به این مجموعه وجود در خواب داده میشود که این جبران میکند تلاش بدن رو و آماده میکند برای اون که روزی از نو و روزی از نو به تلاش مستمر دیگری رو انسان آغاز کند. خدا خواب رو در وجود ما ضروری قرار داده است، اما نیازمند به اون هستیم و این از سنن الهی است و گاه در قرآن بحث داره این خواب عزیزان. و من آیاتهی منامکم باللیل، از آیات عجیبه الهی خواب شماست در شب. خود این خواب چی میشه؟ اینجا فرمود هو الذی یتوفاکم باللیل، اولا خود لیل شما اول از میکنم که ظاهرا همینطور که اینجا در قرآن داریم و در اونجا داریم و در ده های مورد دیگر داریم، خود مسئله خواب تأکید اون رو شب است. یعنی خداوند شب را قرار داده است و جعلنا اللیل سکنا، شب را برای سکونت و آرامش و خواب قرار داده است و جعلنا النهار معاشا، و روز رو ظرف تلاش و کوشش قرار داده. عرض کردم در خود گیاهان و حیوانات این حالت وجود دارد. امیرالمومنین در خطبه 154-156 که در خفاش بحث میکند میگه این حیوان سنت رو خداوند درش تغییر داده است، شب او را روز قرار داده است، روز او را شب قرار داده است. این اعجاب الهی است در این حیوان و الا سنت دائره و رایجه همان است که شب شب است و روز روز است. لذا این عزیزانی که گاه نامنظم میشه شیفت کاریشون، شبشون و روزشون به هم میخورن، اینها آثار نزعی منفی داره در وجودشون. وقتی که اون تناوب اون یک نواختی نیست در اون استراحت شب و روز، آثار و عوارضی به هر حال در وجودشون میگذارن. خداوند شب رو ظرف استراحت و آرامش قرار داده است. جهات سازگاری بدن ما هم همین است، شب رو میپسندد و اثر آسایشی خواب شب قابل مقایسه به هیچ وجه با خواب روز نیست. هرگز است اون آرامشی که در وجود خود شب ایجاد می کند. سکن اصلا شب و جن لیله سکن ها. شب رو میگن سکن. یه زمانی عرض می کردیم حالا به جد یا به مزاح، به هر حال مطلب همین است، عبارت همین است، در آداب و مستحبات نکاح و ازدواج وجود دارد که عقدها رو شب برگزار کنید. عقد مستحبه که شب خونده بشه. بعد اونجا امام تحلیل دارد، توجیه دارد. چرا؟ چون خود عقد سکونت آور است، آرامش آور. حالا اگر برای بعضی آرامش نمیاره ما نمیداریم، اما اصلش اینه که عقد بود آرامش آور باشه، سکن است. شب هم که سکن است. بعد دارن از سکن و فسکن، چون سکونت در سکونت میشه، آرامش در آرامش میشه. شب رو خداوند برای آرامش قرار داده است. فرمود یتوفاکم باللیل. در مسئله خواب عزیزان میدانید که ما دو نوع تلاش به فعالیت داره بدن ما. ما یه تلاش ها و فعالیت هایی داریم که اینها غیر ارادی است، یه کارهایی بدن ما میکنند که ارادی است. تلاش غیر ارادی بدن ما اینه که شما الان بنشینید، تصمیم بگیرید یه لحظه که دیگه گردش خون تو بدنتون نباشه. شما یه لحظه بنشینید، تصمیم بگیرید که فعل انفعال بین فرد دستگاه اصلا معدتون کار نکنه. الان میتونید شما بنشین تصمیم بگید که دیگه اصلا اینجا استکر پیلون بسته بشه، دیگه چیزی پایین نره از میده، همینجا ترمون کنم، همینجا مترتبش کنم، نرسه لسنه آشهر کله نیچی نرسه. میتونید این کار بکنید. یه کارهایی در بدن ما دارد. 24 ساعت میلیاردها سلول در بدن ما فعل و انفعال دارن که یه دونش هم به دست ما نیست، هیچ کارش ما نمیتونه بکنیم. اینها تلاش های طبیعی بدن ماست. اینها اون روح نباتی و حیوانی در بدن ماست که کار خودش دارد میکنه. اما ما یه اعمال ارادی داریم که اینها رو میتونیم کنترلش کنیم. میتوانیم این دهان رو باز کنیم، صحبت کنیم برای شما. میتوانیم به هر دلیل دهان رو ببندیم، دیگه صحبت نکنیم. میتوانیم نگاه کنیم سیمای مبارک آیان را. میتوانیم چشم را ببندیم و سیمای عزیزان نبینیم. اینها اعمال ارادی ماست. می توانیم خیلی مسائل ذهنمون اینجا نشستیم یه مرده بگیم خدا حافظ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. برید حاضرتون ببرید روز شنبه صبح اول وقت کاراتون انجام دادید ندادید، اراده دارید. می توانید برید پرواز کنید از اینجا بیرون برید. با مسئله خواب هو الذی یتوفاکم باللیل، مجموعه فعالیت های غیر ارادی بدن تکان نمی خورد، کار خودش انجام می دهد. اما تلاش ها و فعالیت های ارادی ما تأثیر می شود. با خواب این پدیده عجیب الهی است که یه سری تلاش ها و فعالیت های کنش و کنش های طبیعی بدن برقرار است، اما دیگه اراده شما، یعنی نفس ناطقه شما که مرکز اراده است، اون دیگه کار نمی کند، اون بیرون می آید. او این بدن را وا میگذارد. یتلفاکم، خدا تلفی آن میکند. عرض کردم خداوند تلفی میکند انفس رو در آیه شریفه اشاره کردم، در ادامه آیه دارد اون کسی را که خدا با مرگ تلفی میکند، ولتی لم تموت فی منامها، اونها را که خدا هنوز با مرگ تلفی نمیکند با خواب تلفی میکند، اینها رو میگیرن. لازم ما اینو از جهت حقوقی داریم، در فقه داریم بحث میشد که مثلا میگن بعض از افراد بعض از حرفا میزنن، خب خیلی حرفاست که نمیشه گفت. اگر یه انسان اومد یه کفری گفت، مثلا یه اهانتی به قرآن کرد، یه اهانتی به صحابه نبی مکرم کرد، یه فحاشی به ائمه علیهم السلام کرد، به صدیقه داره کرد، میگن آقا این ارتداد است. اگر کسی اومد فحاشی و سب به اینها کرد، این به منزله ارتداد محسوب میشه مسلمانی که این کارو کرد. ولی که بگم آقا من که جدی نگفتم، من این حرفا نمیخواستم بگم، همینطوری گفتم، یعنی بی خود همینطوری گفتی، ظاهر کلام هر متکلم آن است که اون چه میگوید اراده کرده است. الا ان یکون طالتا، الا ان یکون ساغیا، الا ان یکون نائما. میگن نگر این که این باشه که مشخص باشه که این اصلا زبانش گشت، نخواست بگم چی گفت این، نباشد گفت باشد، مشخص این به غلط گفت، مشخص به صحت گفتن، یا اون که در خواب گفته باشد. اگر این حرفا کسی در خواب گفت، نه چوبش میزنن، نه گله از او دارن، نه شکایی از او دارن. خیلی از مثال عقاریر اقرار میشه در خواب، از کسی اقرار گیره، یه کسی در خواب میگه آ من به فلانی این مقدار بدهکارم، فلانی ماموجا باشه ضبطش کنن، اگه دامین این گفته قد بدهکار است ما میگن از جهت حقوقی پیشی ارزش نداره. چرا؟ چون اینها در خواب گفته است و اون که انسان در خواب میگوید ارادی نیست، اراده در خواب وجود ندارد، تلاش های ارادی با خواب تعطیل می شود، تلاش های غیر ارادی سر جای خود باقی است. این قضیه خواب است. فرمود یتوفاکم باللیل، خدا شما رو در شب چنین تلقی می کند روحتون، و یعلم ما جرحتم بالنهار. حالا من همین مقدار بسنده کردم از ادله بقاء نفس، از ادله تجرد روح در نزد قائلان به تجرد، همین بحث است، این بحث خواب است، از ادله بقاء نفس. اینجا خداوند وقتی فرمودی یتوفا کم، آیان اهل ادب هم خیلی از اینجان، کم جمع مذکر مخاطب است، یعنی شما، یتوفا کم یعنی حضرت عالی، خدا شما را تلقی میکند در شب. چی در شب تلقی میشود از ما؟ الان توضیح دادم به تدریجان، خداوند روح و نفس ما را در شب برون می آورد، اون بخش ارادی ما را بیرون می آورد. این کم شد چی؟ شد روح شما. خداوند جسم رو کم نگفت، اون شخصیت انسان رو خدا به روح آدمی منات داد و متصل کرد، یعنی همان شد که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. کم شما یعنی روح شما، یعنی این برادر تو همان اندیشه موقعی خود استخوان و ریشه، گر بود اندیشه از گل گلشنی، ورنه تو خاری یا هیمه گلشنی. یتوفا کم، این رو فقط خدا بند همان لذیه تو، و یعلم ما جرحتم بالنهار، و خدا میداند اون چه شما در روز جرحتم. کلمه جرحتم رو مفسرین لغویون به اکتسبتم، معنی جرح این کسبه، جرحتم اکتسبتم، و اون چه شما در روز کسب میکنید خدا میداند، هر کار میکنید خداوند مسلط است و آگاه است به اون چه کسب میکنید. حالا سر این که از کسبه تعبیر به جرح میشود، باید که در خود جرح یه حالت خاصی وجود دارد، اون اکتساب و اجتراح به یه معنا اومدن، شاید کنایه بران باشد که خلاصه تلاش ها و کوشش ها وقتی اکتساب است که درش رنج باشد، مشقت باشد، درش اجتراح باشد. خود اجتراح یه مایه سوز و ساز دارد، یه مایه به اصطلاح رنج دارد، مشقت دارد. ثم یبعثکم فیه، اونگاه خدا شما رو مبعوث میکند، ضمیر فیه به روز برمیگردد، شب میخوابانه روز بلندتون میکنه. یاد اسکم فی، کلمه بعث همان است که ذهن شما میآید که در قیامت ما مبعوث میشویم، علی الصراط قیامت که سر به خاک برآرم اونجا مبعوث میشویم. بعث به معنای برانگیختن در قیامت، اینجا بعث به معنای برانگیختن از خواب مطرح شد. باز همان حدیث شریف است که النوم اخو الموت، خواب برادر مرگ است، کما تنامونه تموتون و کما تستیقظون تبعثون، همان گونه که میخوابید میمیرید. خواب و مرگ، مرگم خواب است، خواب طولانی نیست، همان گونه که میخوابید میمیرید. اینجا آرامگاه است، این تخت خانه تخت قزلخانه آرامگاه اولی است. هر دو تخت است، هر دو تخت خواب است. هر دو رخت خواب است، چه این 2.80 سال، چه اون مثلا 2 متر و فرض کنید 1.80 درجه است. هر دو تخت خواب است. منتها این اولی است، اون غیر اولی است. فرمود همان گونه که میخوابید میمیرید و همان گونه که از خواب برمیخیزید همان گونه در قیامت برمیخیزید، همان گونه استیعاز دارید. لیوبزا اجلون مسمى، این خوابیدن شما به این بیدار شما هست، هست تا چه؟ تا اونجایی که اجل مسمای الهی قطعی شده، تا اونجا که عمر شما این سنت بیدار و خوابی رو شما دارید. بسی تیر و دیماه و اردیبهشت میاد میبود، این سال و ماه و روز و شب و شب میشنن روز میشنن نداول ها بین الناس، این ایام هی میگذره، 360 شب و روز رو میگذره، یا یک سال شد باز سال دیگر باز سال دیگر، این کرور این مرور این تداول رو خداوند قرار داده است و همین وجود شماست، همین زندگی شماست و همین هستی شماست، تا اون که اجل الهی اجل مسمای شما برسد، اونگاه ثم الیه مرجع کن، سپس رجوع شما به سوی حق است، به سوی حق باز میگردید. حالا در صدد بیان انا لله و انا الیه راجعون نیستیم، اما این واژه الیه مرجع کن این فقط مال ما نیست. ببینید خداوند وقتی میگه انسان مرجعش خداست، به خدا رجوع میکنه، میگه الالله تسیر الامور، تمام امور به خدا رجوع میکنه، ان الى ربك المنتهى، تمام امور به سوی خدا انتها دارد، همه انتها به سوی خداوند است، تمام وجود به سوی خدا میرود، هستی به سوی خدا میرود. حالا این خداوند مکانی ندارد که ما به سوی خدا برویم، اون که خدا مرجع موجود است، مرجع ماست، بازگشت ماست. دو نکته در اون وجود دارد، یه نکته به هر حال همان که نوعا مفسرین و محققین میگویند، به هر حال مرجع تمام وجود به حساب الهی و امر الهی و کتاب الهی است، تمام وجود به امر خدا باز میگردد، ولو تمرد کردن، ولو تخلف کردن، ولو سهتی چه اگر کردن، اما باز بازگشت به امر خدا و حکم خدا خواهند داشت. این رجوع الله است، ما هم به سوی خدا چون دیگر مجموعه در حال حرکتیم به این رجوع را خواهیم داشت. یه معنای دیگه هم دارد که اون گفتنش مشکله قدری، اون رجوع الله همه چیز خدایی می شود. حالا با مبانی بعض از نظریات و حالا گوشه نظری هم به حرکت جوهری و مثلا بعض از چیزها خلاصه چیزی دیگری می شود، اون معناش که تمام وجود به هر حال الالله تسیر الامور، تمام وجود اون هدف قائل آفرینش خود حق است، تمام هستی به سوی خدا حرکت می کند، به سوی صفات الهی حرکت می کند، به سوی کمال و جلال خداوند. اصلا اگر وجود شوق ادامه دارد، اگر هستی شوق ادامه دارد، چون مقصد او خداست، چون به سوی اون کمال نهایی حرکت می کند، ازا وجود حال حرکت کردن دارد، جذبه حرکت کردن دارد، اون حقیقتی که انسان رو می کشد به دنبال خود، عشق تو می کشه آمدم شهر به شهر و کو به کو، همون جاذبه رجوع الالله است. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، اونگاه وقتی که رجوع الى الله داشتید، در اون موضع خاص خداوند شما رو خبر میکند، انبارتون میکند، خبرتون میکند به اون چه عمل کردید. بما كنتم تعملون، خب طبیعی است این دیگه، خدا ما را خبر میدهد به اون چه عمل کردیم، نیاز به خبر خدا نیست، ما خودمون میدانیم چه عمل کردیم، اما نه این اون نیست که خدا ما را خبر کند چه عمل کردیم، خدا به حقیقت اعمالمون ما را خبردار میکند، خداوند واقعیت اعمال ما را بر ما رو می کند که شما چه کرد، شما خیال کردید یه نصف روزی شد از صبح تا ظهر بعد گفتن 72 نفر کشته شدن از فرزند بهترین خلق خدا و این تمام شد دیگه، مثلا این آرا همین بود و عاشورا همین، همین در اینا با همین معرفتی که ما داریم با همین تعظیم 1360 ساله ما همین عاشورا، مثلا آیا حقیقت شهادت حسین ابن علی همینه؟ آیا قبح کشتن حسین ابن علی و زلمه ای که با حسین جنگیدند همینه؟ نه، یه از هزارش هم نیست. حقیقت این فردای قیامت انباع میشه، اونجا رو میشه. حکم بیادی حدیث رو گاه گفتم، اینو برای شاهد مثال گاهی از کردم، این حدیثی است در مورد وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه و سلام علیه که این حدیث هم خوب راوی هم راوی درست حسابی است، اول نامه 69 که شرح می‌کردیم در نهج البلاغه اونجا مطرح کردم در مدت ایزامی حارث اعور کم کسی نیست، حارث هندامی بزرگی شخصیتی است، اونجا فرمود از امام مویا ها رو همدان من یمت یرنی، حالس همدان هر کسی که بمیرد من را میبیند. خب اونجا از هم به کار آمده است و عاشقان علاق مندان میگن دا فرهاد جان میدهم به شوق لبای تو، ما آماده ایم که برحال اگر این است که با جان دادن ما سر ما فرهاد جایی قرار میگیرد که نزدیک نگاه شما هست، ای که گفتی فمن یموت یرنی جان فدای کلام دلجویم، کاش روزی هزار مرده به من مرده میتابه دیده میروید. اگر میشه روی شما ببینیم ما به مرگ هم پرامون احلام ندرسن. خب حالا این استبادی هم ندارد، یعنی همینطور که تعبیر کردن و معنا کردن آقایان و بزرگان محدثین که خلاصه هر کسی که بمیرد امام علی را میبیند. برای خداوند ایرادی ندارد تجلی بکند در سیما علی بن ابی طالب و اونجا باشد به شاهد. مضافاً بریم که در فروع کافی ما این روایت داریم، اونجا در حق مؤمن داریم البته که مؤمنین در لحظه نهض و جان دادن به احتضار 4-5 در روایت کبیس یه خاطر دارم در رمضان یه شبی خوندم خدمت عزیزان همین رمضان گذشته در فروع کافی جلد مثلا 5 یا 6 بود، خلاص آداب احتضار است اون اول بود باشه. در اونجا روایت هست که مؤمن وقتی میخواد عرق مرد بر پیشانی او مینشیند، یه مرتبه نگاه میکند به راست بشه، مرتبه نگاه میکند به چپش، تا میبیند سیمای نورانی رسول خدا را، میبیند چهره نورانی و منور امیرالمومنین را، میبیند صدیقه طاهر سلام الله علیها را، میبیند این جمع آمدن و بهش میگن فلانی اگر میخواهی بمانی که بمان، اگر هم با ما میایی که بیا. میگن نه با خدا قسم تقاضا میکنم که من دیگه اینجا نگذارید، بگذارید که من هم با شما بیایم. اون حالات شیرین خوشی است که خدا کند تو بیایی، به هر حال اون حالات خوش برای ما هم ان شاء الله امیدواریم به حق قرآن دست بدهد ان شاء الله. اما یک جمله اینجا مربوط به این جزء بحث در این حدیث که گاهی عرض کردم، اگر امام فرمود من یموت یرنی نحتمه یوم کنان یکون، که این معنا درش باشه. مردم اهل دنیا شما یه چیزی از ما شنیدید در این زندگی، یه کسی آمد در جزیره العرب برخاست، اولین ندای لبیک رو پیغمبر اسلام گفت، هنوز سبق تو بود سبق تو کمو الان اسلام تر را قلها و من ما و بلکت و عوان حلمی، هنوز ما نوجوانی بودیم گفتیم اشهد ان لا اله الا الله، آمدیم در محضر پیغمبر از لحظه یک که گفتیم اشهد ان لا اله الا الله تا لحظه که سر بر خاک نهادیم لم یکفر بالله طرفت عین، سر سوزنی شکی شبهی جز اعتقاد به حق در این سینه نبود، جز خدمت بندگان خدا و خدا در این وجود نبود. خب این سیمای نورانی که متحیر کرده است به شریعتی را واقعا دنبال خودش کشیده است، خدا می داند عشق به علی ابن ابی طالب و شناخت علی یه ریسمانی بوده که نوعا تو گردن آزاده های دنیا افتاده اینا کشیده. اونهایی که آشنا شدن شنیدن اسم علی را یه قدری با زندگی او، با عدالت او، با سیاست او، با حکومت او، با ادب او، با تقوا او، با شرافت او، با انسانیت او، با حریت او آزاد شدن، دیگه کسی رو قبول نکردن، دیگه کسی رو قبول نکردن اصلا، نتونستن قیاس کنن با این شخص، اصلا تومن به تعبیر عامیانه اصلا نمیشه قیاس کرد، کسی رو نمیشه در پله 6 تا پایین تر از علی قرار داد. شخصیت و مقام. خب با تمام اینها انسان ها شما ما رو شناختید و مثلا در زندگی سطور این رو شعر گفتید، مرد گفتید، سنا گفتید، اما بدانید حقایق چیز دیگری است. من یمت یرنی ای یعرفونی، مردم با مرگ است که شما با حقیقت چهره ما آشنا می شوید. شما تا نمرده اید از علی چی می دانید؟ علی جان فدایی تو می شم، علی جان چطور این؟ ما اگر ناسبانی بگو یا علی، اگر فتجانی بگو یا علی، اما وقت نه نه وقتی که مردید اونگاه می فهمید علی چه کار است، قدرتش چیست، بعد می فهمید علی یون حبه جنه وسیم و نار و جنه وسیع المصطفی حقا امام الانسان، اونجا در عرصات می فهمید که میزان ولایت ما چیست، چهره ما کجاست، ایمان علی چه بوده است، عدل علی چه بوده است، علم علی چه بوده است. تا زمانی که پا به اون صحنه نگذاشته اید به حقیقت شخصیت ما واقف نمیشید. بنده می کنم این مطلب کلی است. فینبئکم بما کنتم تعملون، همه چیز همینطور است. ما تا در دنیا هستیم اون چهره واقعی افراد را، اشخاص را، خدمات را، خیانت ها را، ثواب را، عقاب را، طاعت را، معصیت را
نمیبینیم عزیزان. اون طرف خط که رفتیم سیونت دعا کن انگاه، یعنی این انگاه رو میشود که آقا کی چه کاره بود و ماهیت چی بود، آیا نماز چی بود، طاعت چه بود، عبادت چه بود، صدق چه بود، خیانت چه بود، ربا چه بود، اینا تمام سیونت دعا کن. اونگاه تجلی تا چهره های خودش رو اونجا نشان میده، ماهیت خودش اونجا رو میکنه، صدق چه بود، خیانت چه بود، ربا چه بود، اینا تمام سیونبوکم اونگاه تجلی تا چهره های خودش رو اونجا نشان میده، ماهیت خودش اونجا رو میکنه برای ما. سیونبوکم به ما کنتم تمام و هو القاهر فوق عباده، اوست که قاهر است فوق بندگان خویش. چرا می قهر و قهاریت رو هر کسی اون پیروزی و غلبه ایست که طرف مقابل هیچ مقابله نمی کنن. یعنی یه وقت ما با کسی می جنگیم بعد اونگاه مسلط میشیم برش تسلیمش می کنیم، اما گاه نه، اون بعد تسلط است که اصلا اصلا انداخته است، از اول تسلیم است. این میشه قهر و قاهریت. خدا رو قاهر و فوق عباده، خداوند این رابطه رو با بندگانش دارد، خداوند این رابطه رو با خلق دارد، این پیروزی به استیدارا دارد فوق عباده. این فوقیت هم تنیست که فوقیت حسی و مکانی نیست، مانند ید الله فوق ایدی هم هست، نه اینکه دست خدا رو دستای این هاست، اون حالت استعلا و استیلاع حضرت سبحانیست. هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظه، و خداوند فرستاده است بر شما و انسان ها حفظه را. کلمه حفظه جمع حافظ است، خداوند بر شما حافظانی قرار داده است. چه معنا دارد اون حافظ؟ اولین بلا این حافظان این ملائکه الله، خداوند بر شما ملائکه ای را به عنوان حفظ قرار داده است. ما دو خط حفظ داریم، یعنی ملائکه دو گونه حفظ دارن با ما، یه حفظ به معنای محافظت، یه حفظ به معنای ضبط. این دو برنامه حفظ ها ملائکه با ما دارن. از یه طرف خداوند سبحان میدانید عالم چه عالمیست؟ عالم تزاهمه. دنیایی که ما در اون زندگی میکنیم دنیای تزاهمه. یعنی چی؟ یعنی موجودات عالم در رقابت با یکدیگر تا هر کدام حظ بیشتری از حیات ببرند. یعنی برو قدیش و اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف با مال است. یعنی در بهره برداری از حیات و طبیعت یه رقابتی بین تمام اجزا و خلقت وجود دارد. زمین وجود دارد، آسمان وجود دارد، ذره وجود دارد، ذره وجود دارد، تمام این وجود در رقابت هست برای حرکتشون، برای حیاتشون. و در این تزاهم ها و تزارب ها و تفاول ها و تزاب ها خیلی چیز حالت نمی خورد. من جمله ما باید یه قوانین باشد، باید یه عوامل و یه به اصطلاح مکانیزم هایی باشد که در این تزارب و در این تلاطم خلاصه هوای ما بیچارگان رو داشته باشد و حافظ باشد. و اون حافظ نیست مگر اون که یرسل علیکم حفظه، خداوند سبحان ملائکه ای را موکل می کند بر فرزندان آدم چه حافظ بشریت هست. اینها ما را از بلاها حفظ می کنه. در آیات شریفه دیگر داریم ملائکتون، خداوند ملائکه را یه تعاقبون، اینا مرتب پشت سر هم به تو شما می کنن، اینها در هم روزی شما کار می کنن، اینها در دفع بلا از جان شریف آقا کار می کنن، اینها در دفع ابتلاعات، اینها در جذب افاضات، در جذب افاضات در دلها کار میکنن، شما را از این طریق حفظ میکنن، از رزقتون حفظ میکنن، از بلیات حفظ میکنن. هر آن جامعه به اهل ولا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد، دل آمهاش چنان کن که گر بلرزد با فرشته حفظ به دست دعا نگه دارد. آقای ملاوچه حفظم حفظ میبرماشون، ما متوجه نیستیم، ما مثل یکی دور بر ما دارد میچرخد، چگونه ما را موج بلا دارد میاد از این طرف اون طرف چند تاش به ما میخورد. خداوند سبحان با چه سپری نگه میدارد این بلیات را از وجود فرزندان آدم و از وجود ما. ملائکت الله یرسل علیکم حفظه، اینا حافظان هست، اینها به امر خدا هزاران معادله دارد انجام میشد. خدا میدارد که شما این ظرف رو بردارید و نوش جان بفرمید جرعه آب بخورید، برام یه جور آب خوردن شما از خود اصل اون پدیده و سیکل پیدایش این آبش بگید، تا تحولات بعدیش بگید، تا نظام طبیعی و تحقق به دست شما رسیدنش بگید، تا نوش جان فرمودن از آقا و این سیری که باید تیم کند تا بتونه شما بخورید بگید. یه وقتی میرید واقعا همونی که شیخ گفته از ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن.
دکتر نانی به تو پایین یه با قفلت؟
نه.
تمام اینا دارن کار میکنن، مجموعه در حال تلاش هست، ملائکه الله در حال تلاش هست، اینها مدام در حال حفظ انسان هستند و فرزندان آدم. یرسل علیکم حفظه، این یه معنای حفظ. معنای دومی که حفظ داره همان است که میدانید در آیات دیگر میگوید ان علیکم لحافظین کراما کاتبین. خداوند یه حافظینی قرار داده است که اینا کراما کاتبین، اینا کتاب خیلی با شرافتی هستند، اینا هیچ کم و زیاد نمی کنند، اینا شرافت در کارشون دارند، ادعا به کس نمی زنند، خلاف ثبت نمی کنند، قلمشون نیشش نمی لغزه، جایی که نباید نقطه بگذارن نمی گذارن، جایی که نباید علامت تعجب بگذارن نمی گذارن، اینا همچین جای خودش درست تنظیم می کنند، همه چیشون درست می نویسند. چی می نویسند اینا؟ چی رو ثبت می کنند اینا؟ اینا بر شما می نویسند علیکم، چی شما رو حفظ می کنند؟ ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید اذی تلقی المتلقیان عن الشمال عن الیمین قعید ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید. خداوند سبحان اینا رو موظف کرده است این ملائکه خاص را که تکان می خورید و ضبط کنه، حرف می زنید بنویسن. ما یلفظ من قول، اون عظمتی که قول داره خدا اینجا قول ما یلفظ من قول الا لدیه، اینو در بحث کلمه و قول عرض کردم خدمتتون، این که در انجیل یوحنا داریم نخست کلمه بود، نخست کلمه بود، خود مقام کلمه و قول چیزیست، قول الله قول الله قول چیزیست، عاجزی ما اینه واقعا چه عظمتیست خدا به انسان داده است در مقام قول، علمه البیان این استعداد در قول، توانایی در گفتار، این قدرت بیان فراتر از قدرت خط در بشر، چیز خودش میداند. ما ینفظ من قول، هر قول نیست الا لدیه رقیب عتید. رقیب اون نگهبانی میگن که هیچگاه پستش را ترک نمیکنه. در شعر چونان حساب من شریدی که دارد و مشریدی دارد، چونان حساری که گذر دارد از رقیب. حساری این زندانی در پارسی گذشته به زندانی میگفتن حساری، چون در حصر است. چونان حساری که گذر دارد از رقیب، میخواد یواش از مقابل نگهبان فرار کنه نبیندش. رقیب اینه نگهبان زندان، رقیب و کسی که خوب نگه، مخصوصا اگر عتید باشد. عتید باز اون کسی که یک شیفت دو شیفت نه سه شیفت عتید، یعنی بلیه یک قضای حاجت هم نمی روید داره یه لحظه چورت نمی داره، این میشه عتید. ما و یلفظ من قول الا لدیه رقیب، خلوت میرید با شما هستن، جنت میرید با شما هستن، در حال بدبستان در بازارید با شما هستن، در حال لذت بردنید با شما هستن، دارن مرتب می نمیشن. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، خیلی راحت مسلطن به شما بر اون چه عمل میکنید و اون چه میگویید و اون چه میپندارید و فکرش میکنید. یرسل علیکم حفظه، تا کی این سنت ادامه دارد؟ حتی اذا جاء احدکم الموت، تا لحظه مرگ. حالا به هر دو معنای حفظ کرده خدا، تا کی شما رو حفظ میکند خدا، تا کی ملائکه رو با شما دیگه، وقتی که خداوند سبحان سنتش بر حفظ شماست، خدا که وسط کار کارو ول نمیکنه، عظمت و جلال او چیزی دیگری است. تا زمانی که مرگتون میاد خدا حفظتون میکنه، روزی شما را میدهد، جانتون حفظ میکند، وجودتون حفظ میکند. خدا کند این حفظ به جلال و عظمت خودش از حفظ طبیعی به حفظ تشریعی بیاد، یعنی خدا کند این ملائکه که حفظ ما میکنند در رزقمون، در جانمون، در بلیا، اینا ما را حفظ کنند در روحمون، اینا رو حفظ کنن در نفس ما، اینا حافظ تقوای ما باشن، اینها آن به آن میشه بله میشه کم نمیشه، مگه آقا این دقیقه برای ملک باز نمیشه، به خدا باز میشه، اون دلی که ظرف محبت خدا میشه درش برای ملائکه بازه، که ملائکه الله بازه، میان ملائکه وارد میشن بر اون دل. این که مکرر گفتن این حدیث را، اینن ملائکت را الله یدخل و بیتن فیه کلبن و صورت کلبن، ملائکت تو خانهی که در اون سگ باشه نمیان، یا شکل سگ باشه نمیان، این چه حرفیست؟ در حال سگ مگر چه خصوصیتی داره؟ خیلی جهان میان که سگم حسن میان اینا کلاب اربعه داریم در فقه، کلب الحراش برد کنار، کلب ماشیه داریم، کلب حائط داریم، کلب البستان داریم، کلب المعلم داریم، چارت مرحوم شیخ انصاری اول کتاب مکاسب به حرف به با که میرسن اونجا به کلاب اربعه رو مطرح میکنن. اگر اشتباه نکنم نه قبل از حروف الف قاف، قبل از تهجیس، اون بابی که بعد از اینکه حدیث علی ابن شعبه حرانی رو مطرح میکنن، بعد از راه معامله سگ رو مثلا کلمه رو مثلا میشه نمیشه چیست بزایا این چیز دیگه است. میگه آقا اون خانه ای که ملاحقه واردش نمیشه اگر درش سگ باشن این خانه است، اون خانه دل نه خانه گل. ملاحقه تو خیلی خانه ها میان، تو خیلی خانه ها نمیاد، اینها خلوت دل نیست. جان صحبت از داد دید چو بیرون دارن فرشته در آیا این ملاکه میان تو دل، اما تا کدام دل باشد؟ دل باشد نه گل باشد، دل باشد نه ده باشد، ده بود آن نه دل، که اندر او گاو و خر باشد و ضیاع و اغار. به تعبیر سنایی اگه دل نمیشه این ده میشه، که ده چه ملائکه میان عزیزان به دل شما سر میزنند. خیلی چیزها کار شما نیست، خیلی حرفا حرف شما نیست، خیلی اقدامات اقدامات شما نیست، اینها رو میانن براتون با شما دارن چی میگن؟ فالملهمات امرا، همان گونه که شیاطین میان تو دل شما، همونطور که میان من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، میان تو صدور الناس، میاد تو سینه شما، تو جان شما شروع کرد وسوسه کردن و از فاز خناس. همونطور هم ملائکه میاد تو سینه های شما چه میآورن؟ الهام میآورن، حرف های خوب میآورن، خطهای نو بهتون میدن، افکار خوب میگن، انوار میآورن، ظلمت ها میبرن. تو باید کاری کرد که اینها مستمر باشن، یک کاری کرد که گاهی داریم این حرف ها را بگفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر دم نهان است، گاهی داریم گاهی نداریم. خدا کند که این حفظ ملائکت الله از این حفظ ها بشه شامل این بود باشد. فرمود این ادامه دارد تا جا احدکم الموت، اگر هم مراد اون حفظ نوشتن باشد اونم هست با لحظه مرگ، تا اونجایی که جا احدکم الموت. بعد توقت و رسولنا، بعد رسول ما اونجا چه میکنن؟ شما رو تلقی میکنن، جانتون میگیرن و هم لا یفرتون، و رسولان ما لا یفرتون، فرت یفرتو تفریت، مانند افرت یفرتو افراط، فعل و ما یجب و ترکه، اون کاری را که واجب از ترک اون اگر انجام دادیم نام این افراط است. تفریت ترک و ما یجب و فعل، یا آقایی که در محیط کارش در ادارهش کارهایی که بردوشش باید انجام بده انجام نمیده چه میکنه؟ تفریط میکنه. یا یک کسی در یه اداره کاری که هنوز بهش دستور نکردن، برشنامه نکردن، شروع میکنه آقا زودتر انجام دادن، کی به شما گفت این کارو انجام بدید؟ این میشه چی؟ میشه افراط. اون طرفش افراط است، این طرفش تفریط. فرمود این ملائکه الله اینها، این رسول ما و هم لا یفرتون، اون ملائکه حافظ اینها خیالتون راحت باشه، هیچ تفریط ندارن، یعنی هیچ کوتاهی ندارن، هیچ کاستی ندارن، اینا یه جوری فکر میزنن به کارشون دقیق با اون ریت و با اون نظمی که خدا در وجودشون قرار داده است عمل میکنن و کاستی ندارن. ثم ردوا الی الله مولاهم الحق، اونگاه شما همه تون باز میگردید بعد از اینکه جانتون گرفتن به سوی خدایتون که مولای شماست، میرید به سوی الی الله مولاهم الحق، به سوی خدایی که مولای شماست، اولا بکم، ولایت شما دست اوست، شما در حقیقت ملک او هستید. المولا من یملک الرقبه، رقبه شما دست اوست، می آورند می برند، اما تبع احیا یهدی و یمید، یغفر و یعذب، اختیار با اوست، مولا شماست، مولا هم الحق، مولای ایشان که حق است، حق از اسامی خداست. بعض از اهل دل معتقدند سه اسم، حالا اونا به تقسیماتی بیان این حرف رو، در بین اسماء الله یکی کلمه الله،
اسم مستجمع لجميع صفات الجناب و الکمال، اسم جامع تمام صفات خدا. بعد کلمه هوی، هو و هو، نظر به مقام غیب الغیب حضرت حق، نظر به اون مستوریت خدا، نظر به اونجا که گر کسی وصف اوز من پرسد بیدل از بینشان چه گوید باز، عاشقان کشتگان محشوقند بر نیاید ز کشتگان آواز. سه حق، یا حق، حق نظر به مقام واجب الوجودی خداوند دارد. میگن این ستا الله، الله هو الحق، الله هو الحق، میگن تمام صفات خدا برمیگرده به این سه کلمه و همین جمله الله هو الحق. فرهو مولا هم الحق، اون خدای ثابت پایدار شما اوست. اگر این است الله هو الحکم، برمیگردید به سوی خدا و فقط یه حکم در حقتون، دیشب حکم روزی دادم، حکم فقط از آن اوست. و هو اسرع الحاسبین، و در مقام حساب هم خدا مشکل ندارن. یکی از مشکلاتی که وقتی بحث حساب و قضاوت و حکم و این مسائل پیش میاد، بحث سرعت در کار است. تا زمانی که یه رأی در یه پرونده صادر میشه، ممکنه طرف چی کنه؟ سکته کنه. آقا تا زمانی که میخواد آیده اونقدر استراب دارد، اونقدر نگه چی شده، تا زمانی که میخواد رأی صادر باشه یه حدی به ما بدیم، باید اینو به ورثه ما بدن، دیگه از ما گذشته است دیگه. این مثال رو میبینیم ما به هر حال در صدور رأی و در پرونده و در رسیدگی و در اجرای احکام، این مشکلات هست تو دنیای امروز، هست همه جا هست. فرمود اسرع الحاسبین، بعد دارد در احادیث که خداوند یحاسب الخلائق کلهم کلمح للبصر، تمام انسان ها رو خدا فردای قیامت به مقدار یک چشم به هم زدن حساب میکنند. اسرع الحاسبین. در این حال پایان سخن اینجا انشاءالله، فردا شب خدمت عزیزان ادامه آیات را به سنن مبارکتون خواهیم رساند. خداوند دلهامون به نورانیت کلام خودش به اطلت طاهره نبی مکرم منور و نورانی بگردانه. صلوات الله علیه و آله. استفاده میکنیم از مصیبت، یه جمله هم بگیم. به هر حال شب شب جمعه هست و شب شب آمرزش و مغفرت الهی است. یا دائم الفضل علی البریه، به هر حال منتظریم اون مواهب سنیه الهی را. چه کسی بهتر از این که امشب نام او مطرح شود که خب بیش از همه دلها رو در طول تاریخ به خدا متوجه کرده است. خدا میداند حقیقت است. همه بزرگان بزرگند، همه اولیاء خدا عزیزند، خود نبی مکرم گرفته است که در اوج و لبیه. اما به حق میتوان گفت اون شخصیتی که در طول تاریخ خیلی انسانها به نام او نجات پیدا کردن، همونطور که خودشون فرمودن سفینه تو نجات بوده، سفینه تو نجات به نام نامی وجود مقدس حسین ابن علی، خیلی ها از زلالت و از گمراهی و از فساد از این نام مبارک به در آمدن و نجات پیدا کردن. خب وقت ساعت شب جمعه است، هرس میکنم شب زیارتی هست، وقت ساعت یستریح، در مقتل دارد که در اون گیر و دار گرمی مقاطره و نبرد حضرت در اوج تنهایی به مرتبه یه احساس خستگی بر وجود نازنینش عارض شد. حضرت ایستاد، وقف ساعتا یستری، ایستاد که استراحتی بکنند. ازن سنگی بر جلین مبارک وجود مقدس سید الشهدا عارض، خون بر صورت مبارک ماه فاطمه ایفتد، دامن پیراهن بالا زد تا خون از صورت و پیشانی بشوید. آنگاه سپیدی قلب حسین ابن علی و تیر هرمله صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.